بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. توفيق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین، آیات بینات سوره مبارکه مزمل را تقدیم می داشتم. الان در ادامه مباحث پیشین آیه 14 و بعد از آن تلاوت شد و همان گونه که استحضار دارید بعد از اون نکات ابتدایی بسیار جذاب زیبا این که حضرت باری تعالی به پیامبر خویش و مؤمنان توصیه استفاده از فرصت مهیای بندگی در شب را مرحمت فرمود، اونگاه 5 نکته جدی اصل بنیادین نسبت به نبی مکرم مطرح شد که توضیح دادیم. ذکر اسم رب با مفاهیمی که داشت، تبتل و انقطاع الله، فاتخذه وکیلا، مفهوم بسیار بلند و عمیق و عرشی توکل، اونگاه صبوری و شکیبایی، آن هم علی ما یقولون، بر مقوله گفتار و ناملایماتی که در اون 3 نکته قبل پیش می آید، و در نهایت همگاه و هجرهم هجرن جمیلا. دیگه فاصله گرفتن است از جمع و جماعتی، اما آن هم جمیل باشد، باز با زیبایی و جمال باشد، نه با خشونت و احیانا با ناسزا و ناروا. به دنبال اون خواندیم و ذرنی و المکذبین و للنعمه و مهلهم قلیلا. اشاره شد که نوعا در مقابل پیامبران الهی، دارندگان قدرت و ثروت، مترفین به تعبیر قرآن یا به تعبیر امروزی ما، کسانی که رانت‌های اونها قطع می‌شد، فرصت‌ها و منافعشون به مخاطره کشیده می‌شد، در صفحه اول مقابله بودند که علل قاعده هم از هیچ چیز فروگذار نبودند. هر کاری که می‌توانستند علیه پیامبران انجام می‌دادند و امکاناتشون بسیج می‌کردند. در مورد پیامبر مکرم اسلام هم همین بود، فرمود رها کن ایشان را که مکذبینی هستند، صاحبان نعمت نعمه و مهلهم قلیلا، و اینها رو فرصت اندکی بیش مد پیامبر نخواهیم داد، چون ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما و قصة و عذابا علیما، که اشاره کردیم چقدر زیبا قرآن مطرح فرمود. به مختزای اون فرصت ها و نعمت هایی که این مترفین و اولی نعمه در دنیا دارن تعابیر متفاوت شد. اگر اینها در بند لذت ها و کامجویی ها هستند، انکالا، خداوند نکلشون می کند، بندشون می کند. بندها و زنجیرهایی که همیشه گفته ایم عزیزان، خداوند گزارشون رو در قرآن می دهد. گاه تا 70 ذراع هم متراج اون رو مطرح می کند که 70 ذرع است. نیست مگر همین زنجیرهایی که انسانها در دنیا بر دست و بال خود بستند. اونگاه فرمود جهیمن، تمام اون لذت ها، خنکی ها، خوشی ها تبدیل می شود به گداختگی ها و افروختگی ها. اون خوردن های اون چنانی که شمه از اون رو دیشب خدمت دوستان می گفتیم و تعامن و قصتن تبدیل می شود به تعام گلوگیری که و قصه لا یسیق الحلق فرو نمی رود و عذابن علیما و در نهایت خوشی ها از کامشون گرفته می شود اون هم با علم و شدت و دردناکی. تا اینجا مطلب را خدمت عزیزان گفتیم. حالا این اتفاقات کی خواهد افتاد؟ یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا. این اتفاق در عالمی رخ می دهد که در اونجا ترجف الارض، رجف به معنای لرزه و استراب است. شاید مشابه زلزله، قدری شدت بیشتری از این کلمه همگاه استفاده می شود. واژه این که در ذهن دوستان هست گاهی به کار برده می شه در محاورات عمومی، کلمه اراجیف از همین معنا میاد. یعنی سخنی که اهل معنا و حق هنگامی که می شنوند لرزه بر وجودشون از عواقب این مطالب ناپسند و این کلمات ناشایست وارد می شه. امور یزهق السفهاء عنها و یبکی عن عواقب اللبیب. مطالبی که سفیهان میگند و میخندند، عقلا هنگامی که میشنوند و پایان اون میبینند میلرزند. به اینها میگن اراجیف. یوم ترجف الارض، در اون عالمی که زمین به رجف و استراب در میآید، راجفه میآید. والجبال، همیشه استهزار دارید وقتی بحث نابودی زمین از نشانه های قیامت خواهد بود، خداوند کوه ها رو ملازم و همراه ارض مطرح میکنه به دلیل اینکه لنگرند، وتدند، میخند، نگاه دارنده. عامل بقا و دوام زمین از تمام فرسایش ها همین کوه هاست و نقش به سزایی در ماندگاری زمین به حرکت و چرخش زمین دارد. به همین خاطر اینجا هم فرمود اون روز که میچرخد، اون روز که به لرزه و استراب در میاد زمین. والجبال و کوها و کانت الجبال، به این کوهای با تمام صلابت و عظمت که همیشه نماد اقتدار، سرفرازی، استقامت، کوه دیگه در تمام ادبیات، این کوها کثیبا مهیلا، یکی از حالات به اصطلاح مقدمات قیامت رو مطرح میکنه حضرت باری تعالی. آنچه در اینجا گفته میشود یا موارد مشابه رو در قرآن گاه اشارات و سائمی نامد خداوند، یعنی شروط تحقق قیامت. گاهی میتوانید اون چه مانند این آیه و مضمون این آیه است قیامت وسطا بنامید، در قبال قیامت کبرا، یعنی مقدماتی که دست میده اونگاه قیامت واقع میشود و صحنه حضور انسان ها محقق. اینها مقدمات آن است. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، همین هاست. فرمود اونجا و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، آنگاه کوها کثیب خواهند شد. کثیب به رمل متراکم میگن، هنگامی که سستی و پوکی دارد. دیدید گاهی این طوفان شن که در بیابان ها راه می افتد یه تل مهم شن درست می کنه، اما اگر کسی پا بگذارد فرو می ره حتی پای یک راه رو و ره گذار. اون حالتی که دیگه خورد شده و پودر شده سنگ ها و صخره ها و تبدیل شده است به چنین ریگ های ناپایدار روانی انبوه شده، یا اون رو می گن کثیب. هیمالیا با 8000 خورده کثیب خواهد شد، دماوند با 5700 کثیب خواهد شد. پودر میشند اینا، خورد میشند اینا، تلی بیش نیستند، آن هم در این حالت نمیمانند. مهیلا، کلمه مهیل از ماده هیل به معنای نفرهو، پراکنده کردن. یا سخن را نظم میگویید یا نفر میگویید. نظم چیده شده، نفر پراکنده شده. کثیبا مهیلا، اینها تبدیل میشن ابتداعا به تلی از رمل ریگهای اونچنانی، اونگاه مهیلا، اونگاه منشور و پراکنده، پودر شده. الله اکبر. فرمود و کانت الجبال کثیبا مهیلا. در چنین عالمی این چهار مجازاتی که گفتیم رو خواهد داد. حالا به سوی پایان سوی کذت با سور از باری تعالی اشاراتی دارد. یه آیه عبرت انگیز، یعنی یه تذکر عبرتی گفته میشه، بعد هم انشاءالله خدمت دوستان آیات بعدی رو میخونیم تا برسیم به اون دیگه آیه پایانی طولانه تری که خودش بحث مستقلی رو شکل خواهد داد. فرمود انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. به درستی که ما فرستادیم به سوی شما رسولی را، یعنی نبی مکرم، شاهدا علیکم، که این پیامبر شاهدی است بر شما، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همان گونه که ما به سوی فرعون رسولی را فرستادیم که مراد از اون رسول مشخص است، موسی. فعصا فرعون الرسول، که فرعون همان رسول را که موسی است اسیان و تمرد کرد. فاخذناه اخذن و بیلا. توضیح خواهم داد این قسمت رو. جان مطلب این است که در اینجا به نوعی آینه عبرتی با حضرت پروردگار می‌خواهد از یه سو نشان دهد و افراشته کند، و از طرف دیگر به اون پشتوانه قدیم رسالت نبی مکرم در قبال ادعاها، توهینها و اهانتها یه تثبیت بیشتری و جدیت و تقویت بیشتری اعمال شود. استعذار دارید، اساس قرآن این است. همیشه بارها و بارها خدمت عزیزان گفتیم یکی از وجوه طرح گذشته و تاریخ پیشینیان در قرآن کریم، لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثاً یفترا. اینها داستان نیست که ما بخوایم وقت شما را عرض به خدمتون بگیریم و بگوییم عرض به خدمتون اراو سامر لیلای لیلت القمری، مهتاب شبی باشد برای شما داستان بگوییم. نه، خداوند آینه عبرت رو در این حکایات و جریان سنت‌های خودش رو برای شما انسان‌ها در قالب پیشینیان مطرح می‌کند. اگر از هر کسی دم می‌زند، مثبت و منفی چهره‌های تاریخی، هدف اینه. در اینجا هم بالاخره فرعون شناخته شده بوده است عزیزان در سرزمین حجاز، که نه در تمام زمین شناخته شده بوده است، همون محدوده جغرافیایی انسان‌های اون روز و به دنبال اون بعد تا امروز، یعنی از نام‌های درشت ضرب المثل تاریخی تا الان محسوب میشه این واژه به این عنوان. قدرت او، سطوت او کجا و جماعت عرب کجا؟ به همین خاطر خداوند سبحان می فرماید، همان خدایی که با اقتدار و قوت موسی را فرستاد، یک تنه مقابل فرعون ایستاد، نه هراسید، به تقویت و تأیید الهی تا خط پایان کار را به اونجا کشید که اغرقوا فادخلوا نارا، به اون غرق و نابودی فرعون و جنودش رو نبذناه فی الیم کشید خداوند سبحان در حمایت از موسی، و بنی اسرائیل چگونه توسط موسی نجات پیدا کردن و بقیه ماجرا. همون خدایی که با همون فلسفه نبوت موسی رو فرستاده است، این پیامبر رو فرستاده است. خدا همون خداست، علت و چرایی آمدن پیامبر همان است، و در حقیقت می دانیم که متحد جانهای شیران خداست. در هدف، مقصد و به اصطلاح روش کار انبیاء الهی که تفاوتی ندارن، لا مفرق بین احد من رسله، انبیاء یک مقصد دارن، یک هدف دارن، برای یک نکته تمام این پیامبران بزرگوار الهی از آدم تا خاتم مبعوث شدن. اگر ما بحثی رو به نام مفاضلات پیامبران داریم، یعنی تفاوت شخصیت انبیا، این در مقصدشون، هدفشون و مسیرشون نیست. بلکه در اون ارزش شخصیتیشون به لحاظ توسعه جغرافیایی و مسئولیتشونه که طبعا اگر هر کدام در ساحت بلندتر و برتری بناس انجام وظیفه کنن، خب ویژگی های شخصیتی بالاتری هم باید داشته باشن که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، پاره از این رسولان رو ما بر بعض دیگر فضیلت میدیم. همین پیامبر بزرگی که خداوند داره از اون یاد میکند که بدون شک از برترین، یعنی در میان پنج پیامبر اولوالعزم جایگاهی دارد که کلم الله موسی تکلیما و خدا با او مستقیم سخن میگوید. و همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان که ما نبوت رو تقسیم میکنیم به نبوت قبل از موسی و بعد از موسی، چون اولین پیامبریه که میخواد تمدن سازی کنه. انبیا قبل از موسی تمدن سازی نداشتن. به همین خاطر شخصیت موسی یه نقطه عطف در تاریخ نبوت، تردیدی نیست. اما همین پیامبر هنگامی که در بحث مفاضلات با، یعنی اون تفاوت‌ها با شخصیت وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی، یه مقایسه سرانگشتی ابتدایی میکنیم بر اساس همین گزارشات خود آیات. خب یه نمونه عرض میکنم خدمت دوستان. جناب موسی به جایی رسید که مقابل بحر قلزم از این طرف دریا پیش روی بنی اسرائیل، از اون سو هم صدای پای سهمگین جنود فرعونی داره میاد که خود فرعون داره هدایت میکند سپاهش رو اومدن که گرفته. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، یاران موسی گفتن کار ما تمام است، انا لمدرکون، دیر کردیم، تمام شد دیگه. دیدی موسی ما رو با چه بدبختی گرفتار کردی؟ موسی پاسخ داد کلا، کجا یه کارید. این فرق پیامبران در اون اوج توکل و جایگاه بلند است با اون ایمانهایی که هنوز پایدار نشده. کلا ان معی ربی سیهدین، به درستی که با من است پروردگار من و مرا هدایت می کند با آنجا که باید هدایت شد. من موسی کارم انجام دادم، بقیش با خداست. همون بحث دیشبمون و توکل. کلا ان معی ربی سیهدین، اوج توکل یک پیامبر است. اما همین صحنه رو شما می بینید از حضرت ختمی مرتبت، جایی که درون قهار قرار دارد پیامبر، صدای پای مشرکان قریش دم قار است. اینها دیگه دمدم اینه که وارد قار بشن. کسی که همراه پیامبر است میلرزد، میترسد، استرابی دارد که الان دیگه کار ما ساخته است و گرفتار شدیم. خداوند فرمود لا تحزن، موسی نبی مکرم گزارش رو در قرآن میده، میگه لا تحزن ان الله معنا، تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، همین کافیه. موسی میگوید ان معیه، با من از پروردگار من. ابتدا نام که رو مطرح میکند خودش رو، اما این سید هاشمی چه میگوید؟ ان الله معنا، اول خدا رو مطرح میکند بعد خودش رو مطرح میکند. یعنی کافی است، یعنی همین مقدار در تفاوت ادب این بزرگان نشان دهنده دیگه اون اوج معرفت هایی است که میشه در مقام مفاضلات اینها رو یاد کرد و ذکر کرد. اما به هر تقدیر هدف یکی، جایگاه یکی، با شناختی که به موسی است، با تقویت در موسی دست پیشگاه خداوند در قبال فرعون و تمام اون خاطرات. خیلی جالبه که انا ارسلنا الیکم رسولا، ما خودمون فرستادیم این رسول را، این پیامبر را، با تمام تقویت ها، با تمام پشتوانه ها، نیرویی دارد متصل به نیروی لمیزاد الهی، همونطور رسولا شاهدا، این رو شاهد فرستادیم. توضیح میدم این کلمه را، علیکم بر شما، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، با همون فلسفه، کما همون گونه، با همون فلسفه این که موسی را فرستادیم، اون رسول رو به فرعون فرستادیم. یعنی اولا فرستند خود ما هستیم، حامی خود ما هست، ناظر و حاضر بر حالش خودمون هست، در لحظه‌ای که باید بگیریم دستش رو خودمون میگیریم، سنتی هم که اجرا شد اونجا به اینجا تفاوتی نمی کند. قانون و سنت الهی ثابت است با ظالمان. اونجا که باید تیغ الهی برون آید به دست پیامبری، توسط پیامبری به آه و سوز سینه رسولی محقق می شود. حالا موسی باشد، عیسی باشد یا رسول عربی باشد، تفاوتی در این جهت نمی کند. اما تعبیر لطیف اینه که انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم. می فهمد این پیامبر رو ما فرستادیم شاهدا علیکم. این شاهدا یعنی چه؟ کلمه شهود از معانی لغوی که دارد حضور است. بارها خدمت دوستان اشاره شده است که اگر به این شهر به اصطلاح متبرک و آستان قدسی حضرت علی ابن موسر رضا مشهد میگیم، گمانتون نیاد یعنی محل شهادت، کشته شدن، نه، این نیست. یعنی محضر، یعنی محل حضور زواری از اولیاء خدا. به همین خاطر اینجا رو مشهد، کما که به تمام مزاجع شریف اهل بیت مشهد گفته می شود. مشهد و کربلا، مشهد و نجف، مشهد و کاظمین، این همین، همشون مشهدن، یعنی محل حضوره. کما این که به تمام مواقف حج مشهد گفته میشه. مشهد و مزدلفه، مشهد و عرفات، یعنی محل حضور حاجیان خانه خدا. پس کلمه مشهد شهود یه معناش حضوره، حاضر بودن و ناظر بودن. به همین معنا دقت کنید، ما فرستادیم این پیامبر را، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، پیامبری که شاهد بر شماست. یعنی چه؟ یعنی گواه بر شماست، ناظر بر شماست. این قانون و قاعده الهی است عزیزان که خداوند در هر امتی شاهدی رو مبعوث میکند، پیامبران الهی. لقد بعثنا فی کل امت، خداوند در هر امتی شهیدی رو و شاهدی رو میفرستد که گواه این امت خواهد بود، حاضر و ناظر بر این امت خواهد بود، که این حضور جایگاه به اصطلاح ثمره جدی اون در قیامت دیده میشه. یعنی انبیاء الهی شاهد حال روز امت خودشون هستند برای فردای قیامت، که گواهان فردای قیامت باشند. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کار میخواید بکنید خدا اعمالتون میبیند، رسول اعمالتون رو میبیند و شهادت میدهد. پس یه معنای شاهد بودن یعنی حاضر بودن، گواه بودن، ناظر بودن، که این ناظر بودن و حاضر بودن ثمره جدی اون فردای قیامت میشه. از مجموعه شش طبقه شهودی که ابتداعاً ذات باری تعالی در صدر اونها و کنت انتر رقیب علیهم، خداوند و شاهد لما خفی عنهم، شاهد اول خود خداست در قیامت که شاهد حاکم است و حاکم شاهد است. بعد از ذات باری تعالی فرشتگان الهی، کرامن کاتبین، اونها که مأمور ضبط بودند و حافظ بر اعمال بودند. بعد از اون نوبت انبیا میشه، پیامبران الهی هستند که هنگامی که وضع الکتاب، کتاب قانون الهی در قیامت گزارده میشود که معیار داوری حق است، اونگاه وجیع بالنبیین، انبیا میان تو صحنه برای شهادت در اون محکمه الهی. بعد و قضی بینهم بالحق، بعد قضاوت به حق میشه. پس یه معنای شاهدن علیکم، چه موسی، چه عیسی، چه پیامبر اسلام، هر پیامبری در امت خودش، تا البته اوج کار به اونجاست به جنابه که انا ها اولای شهیدا. باز پیامبر، ما تو رو شاهد انبیاء دیگه قرار میدیم. الله اکبر، دیگه اینها یه فهمای بالاتری میخواد. پس پیامبر شاهدن در این امت، شاهدن بر اعمال این امت، به صریح آیات و بینات قرآن که فردای قیامت باید بایستد و بازگو کند شهادت خودش رو در حق امتش. این یک معنا. معنای دومی که کلمه شاهد دارد از اینجا عرض می کنم که در محکمه قضایی به اصطلاح قلم قاضی بر اساس چه مستندی رقم می خورد؟ شهادت شهود. یعنی ادله این که اقامه میشه از عمده ادله شهادت شهود است. به اینها میگن بینه عادله. در محکمه قضایی اسلام به شهود میگن بینه عادله، یعنی ادله حاکمی که بر اساس عدالت اقامه میشه و تعیین مسیر حق میکنه و قاضی بر اساس اون صدور حکم میکنه. پس ببینید شاهد، اونی که ما میگیم شاهد که میگن در فقه بینه، شاهد کسی است که میاد حکم را وضع را حق را مشخص میکند و قاضی هم امضا میکند. درست؟ معنای دوم کلمه شاهدن همین است، یعنی پیامبر این رسول خدا فرستاد که شاهد باشد برای شما، حجت خدا باشد برای شما، بینه خدا باشد در میان شما. به زبان امروز ساده خودمون باید بگوییم که الگوی تعریف شده و تعیین شده الهی در میان شما باشد. خداوند این پیامبر رو به عنوان الگوی راستین در تمام ابعاد براتون فرستاد و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شد یه شاهد، یه حجت، یه برهان از سوی خداوند. سخن او، کلام او، مرام او. یکی از اموری که مسلمانان به جد پی این رو گرفتن و درست هم دنبالش رو گرفتن همین بحث نوشتن سیره پیامبر بود. کار سیره نویسی در میان مسلمانان در سده دوم به شکل مکتوب رسمی شروع شد، اما این از همون ابتدا بود، یعنی از زمان حیات خود پیامبر سیره پیامبر به شکل نقل روایی چه از طریق اصحاب، قویتر و زیباتر اون از ناحیه اهل بیت علیهم السلام منتقل شد تا صد و مثلا پنجاه خورده اینها، ابن حنین، ابن اسحاق دیگه اینها اومدند و مجموعه اون چه برنان سیره نبوی نوشته شد در تاریخ رقم خورد. این حساسیت مسلمان ها بود به این که میدونن پیامبر حجت کامل است، برهان قویم الهی است و شاهدی است بر این امت در تمام زمین ها. فرمود انا ارسلنا علیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همونطور که ما به سوی فرعون، قوم فرعون رسول رو فرستادیم، حالا عبرتتونی چه کرد او چه دید، شما آنچه میخواهید عمل کنید و ببینید. فعصا فرعون رسولا، اما فرعون مقابل این رسول ما ایستاد، این شاهد رو نپذیرفت. فأخذناه أخذًا وبيلا، با تمام قدرت و اقتدار او را گرفتیم، با اخذ قدرتی وبیل. کلمه وبیل زمینی که وخامت، سرزمینی که وخامت آب و هوا دارد، علوفه‌ای ندارد، آبی نداره، شرایط هوایی مناسب نداره، این مکان اون وبیل این مکان رو میگه. کلمه وبال رو میگید عجب وبالی شد برای ما، این هم امانه، یعنی عجب اوجاع به اوضاع بدی شد، سویی شد. اخذن وبیلا، به شدت و به اصطلاح سوء عاقبت اینشان رو اخذ کردیم و گرفتیم و به هلاکت رساندیم. فاخذناه اخذن وبیلا. خب این خیلی کوتاه بود، یعنی در قالب دو آیه یه خط و نیمی یه تذکر این چینی رو خداوند ذهن ما رو به همون تنوع همیشگی قرآن برد، به تاریخ باز برگرداند. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. الله اکبر، تکان دهنده است آیه. فکیف تتقون، مثل این که خداوند بالاخره به همانهایی که و ذرنی و المکذبین للنعمه، همون مکذبانی که با موقعیتشون، منافعشون مقابل وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی ایستادند و جبهگیری های خودشون رو انجام دادند و یه نمونه از اینها در طول تاریخ رو خدا مطرح کرد. حالا این گونه می فرماید فکیف تتقون، چگونه می توانید تتقون خودتون رو حفظ کنید؟ همیشه گفتیم تقوا به معنای حفظ کردن است. متقی متحفظه. چگونه میتونید خودتون رو حفظ کنید؟ با چه سازوکاری؟ با چه عاملی و ابزاری دارید؟ فکیف تتقون ان کفرتم؟ اگر بر این کفرتون ادامه بدید، اگر به این ستیزتون با حق و صاحب حق به این پیامبر ادامه بدید، فکیف تتقون ان کفرتم یوماً، اون عالمی رو، همون عالمی که یوم ترجف الارض، یوماً که ویژگی این یوم اینه، یجعل الولدان شیبا، که ولدان در اون عالم شیب خواهند شد. خوب دقت کنید عزیزان، کلمه ولدان جمع ولید است. ولید یعنی فرزند. منتها هرچند ولید میتواند تا پایان عمر هم فرزند فرزند باشد. مادرها امروز به ما میگن بچه‌م از در وارد شد، بچه‌م خوش آمد. حالا 70 سال سن نشونه، مادر میگه بچه‌م آمد. این کلمه همینه، کلمه ولید هم ممکنه تا پایان برای انسان گفته میشه، اما اطلاق لغوی کلمه ولید من یقرب عهد الولاده، یعنی به کودک، به نوجوانی دیگه حداقل ولید گفته میشه در کلام عرب، جمعش میشه ولدان. چگونه خواهند بود در عالمی که یجعل الولدان، اون عالم ولدان رو، کودکان رو شیب می کند. کلمه شیب جمع اشیب، از ماده شیب. شیب به معنای پیری، به معنای پیری. مشیب، شیب به معنای پیری در قبال شباب، به معنای جوانی. اون جمله نبی مکرم رو شنیدید که پیامبر فرمودن شیبت این صورت هود. گفتن یا رسول الله ما اصرع بک شیب، آقا ما سال قبل خدمتون رسیدیم، ماسنتون سفید نبود، فرق کرده. ما اصرع بک شیب، چه زود پیر شدید. فرمودن شیبت این صورت هود و اخواتا، سوره هود و مشابهان، واقعه، مرسلات، این سوره ها منو پیر کرد. پس شیب به معنای پیریز، شیب جمع شب، عالمی که کودکان رو و نوجوانان رو پیر میگرداند. ببینید از این زیباتر دیگه نمیشه قرآن کلامی رو بازگو کند. هم کنایه است، هم حقیقت، هم تصریح، فوق‌العاده تکان دهنده است. ببینید ما این رو در این حدش متوجه میشیم عزیزان، تا این حدش در دنیا که گاه حوادث زندگی آنچنان کوبنده برای انسان هست که یه نقص و شکستی ایجاد میکنه. شما دوست عزیز رو دیدید، مثلا 4 سال قبل، 3 سال قبل دیدید، حالا نگاش میکنید، میگید فلانی چقدر شکسته شدی، میگه آقا چی بگم دیگه، حالا این مسائل تو زندگی پیش اومده و اینطور شده است. میگید آقا ما شما رو دیدیم 3 سال قبل یه موی سفید تو صورتتون نبود، حالا چرا اینطوری شدید؟ آقا یه مرتبه شما هم که پیر شدید. میگه بله چنین شده است، آنچنان شده است. ما در این عد تسریع زمان و اثرگذاری حوادث و هموم و عموم رو بر خودمون حس میکنیم عزیزان، تا این حدش خود کما اینکه عکسش هم متوجه میشیم. گاهی همه کسی رو میبینید بعد از یه چند سالی مثلا مجدد میبینیش، میبینید نه ماشاءالله راه رفتنش اصلا مثل یه جوری دیگه این شده، با قول بنده خدا مثل غرقی راه میره، اصلا یه حالی دارد، سرحال با. میگید آقا جنابالی ماشاءالله ماشاءالله مثل این که جوان شدید. اینم داریم، یعنی عکسش هم هست. گاه حوادث زندگی رو انسان اونچنان اثر مثبتی میگذارد که نشاط و شادابی فزونتری به انسان میدهد. بلکه هرگه که پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هر دم که پیر و خسته دل و ناتوان شدم، آنگه که یاد کوی تو کردم جوان شدم. بالاخره این تو ادبیاتمون هر چه بخوای هست، گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. بالاخره این حرفا رو شنیدن گفتن ادبای ما، بی‌دلیلم نگفتن، اینها چیزی دیدن که گفتن. خلاصه کار هم این طرف قضیه است، هم اون طرف قضیه است که وبیذت عیناه من الحزن، چشم میره، پیری میاد، فرتوتی میاد. حالا ببینید این مقیاسیه که ما میفهمیم عزیزان تو دنیا خداوند برای بیان عظمت و هولناکی قیامت و وقایع قیامت میگوید عالم دلیل نداره بگیم این کنایه. این واقعیت رو در قرآن مطرح میکند. در بیان اون عالم میگه عالمی است که کودک و نوجوان اگر پای به اون عالم بگذارد از شدت و هیبت اون عالم پیر میشود. دیگه شما خودتون بدانی که وضعیتی است. فرمود یوم یجعل الولدان شیبا، عالمی که از سماع منفطرون به، یوم و عالمی که سماع فطر میشه به اون روز و عالم و حوادث اون. فطر به معنای شق و شکستن، هر دو سماع، هم این آسمان، آسمان ظاهری، اتمسفر، جو زمین، منظومه. از سماع اون فطرت و از کواکب انتفرت، هنگامی که آسمان فرو می ریزد، ستارگان تکه تکه می شوند در مقدمات اون قیامت. هم اون سماع دیگه، هم سماع غیر مادی، همان سماعی که و فتحت سماع و فکانت ابوابا، همون آسمان ملکوت هوایی که الان دربش به روی انسان ها بسته است، اون آسمان هم فطر میشه، اون باب هم باز میشود در اون عالم. از سما اومن فطرون به کان وعدهو مفعولا، این یه وعده قطعی شدنیست که خداوند میگوید. فهم میاد من ردشم از اینجا و یه جمله ای را خدمت دوستان عزیز از زبان امیر ملک ولایت نخونم پیرامون این جمله و این قسمت سخن حضرت پروردگار و حلاوت این رو نچشیم، به حال اینکه این خطبه 157 رو من شرح کردم، در مجموعه حدیث افتنان خدمت دوستان تقدیم شده است. عباد الله، بندگان خدا، انه لیس لما وعد الله من الخیر مترکن، بدونید اگر خدا وعده خیری را به شما داده است، بر هر چیزی که خدا وعده داده است، به صادقین، به متقین، به مؤمنین، به محسنین، اگر هر وعده ای را خدا داده است، هیچ ترک شدنی نیست وعده ای را. ان الله لا یخلف الميعاد. از اون طرف اگر هر وعده خیری داده است، خداوند قطعی است و در قبال اون ولا فیما نها عنه من الشر مرقبون، و اگر خداوند هر نهی از شر کرده است، بدونید که این نهی خداوند از شر هیچ مرقبی نیست، هیچ عاملی برای رغبت و توجه به اون وجود نداره، باز اونجا هم وعده الهی حاکم است و هیچ برو برگردی در این جهت نخواهد بود. عباد الله، بندگان خدا، احذروا، الله اکبر، اینجا خیلی تکان دهنده است، احذروا یوما تفحص فیه الاعمال، مراقب باشید روزی را و عالمی را که تفحص فیه الاعمال، فحص یه معنای اون کشفه، فصاحت سخنیست که چی داره؟ خیلی آشکار و روشنه. تفحص فیه الاعمال، مراقب باشید روزی که اعمال کشف میشه، روزی که پرده ها برداشته میشود، تبل از سرابر، نهان ها عیان میشود. یوم تفحص فیه الاعمال و یکثر فیه زلزال، و در اون عالم به شدت زلزال میآید، تکان ها میآید به جسمت. یک فروفیه زلزال و توشی بفیه الاطفال، عالمی که امیر ما می فهمند در تفسیرهای، عالمی که در اون عالم توشی بفیه الاطفال، طفل هم، حتی طفل دیگه بر نوزادم اطلاق می شه، طفل هم در اون عالم پیر می شود از شدت و هیمنه آن. اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم، بدونید خداوند رصدی از نفس خودتون براتون قرار داده است، خودتون نگاهبان و مراقب خودتون هستید. و عیونا من جوارحکم، و خود عیون یعنی چی؟ جمع عینه، جاسوس. و و خدا جاسوسی از اندامتون قرار داده است. یعنی هر جزء بدن شما جاسوس الهی است که فردا این قیامت پرونده رو رو میکنه و گزارشات رو میده. بعد و قالو لجلود هم لما شهد تو ملینا، بعد میگن ای تو چرا شهادت میدی پوست من که من چه چیزی رو لمس کردم و چه کار کردم. و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم، و خدا یه حافظان صادقی دارد که بر اعمال شما حاضرند. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم. یحفظون و عدد انفاسکم، و اینا تعداد نفس هاتون رو هم یادداشت میکنن، همون نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، همونها رو هم حفظ میکنن. عدد انفاسکم و لا تسترکم منهم ظلمت و لیل انداج، تاریکی شب و ظلمت شب شما رو محفوظ نمیکنه، پنهان نمیکنه. حالا شب سمور باشد یا لب تنور باشد فرقی نمیکند، پنهانتون نمیکند. و لا یکنکم منهم بابون زور تاج، پوشیده نمیتوانید بشید در پشت هیچ دربی، هیچ درب قوی، کاخی، بنا، اقدامات امنیتی، هیچ فائده ای نمی کند. و این نقدن من الیوم قریبون، و اینه که من علی دارم میگم، این فردایی که براتون دارم توصیف میکنم گمان نکنید خیلی دوره، نه خیلی نزدیک است، بسیار نزدیک است، حتی گویا واقع شده است. فرمود از سماع و منفطرون به و کان وعده مفعولا. به اینجا که میرسد یه تذکر، ان هاوهی تذکرتو، به درستی اینی که گفتیم. حالا این هاوهی به چی برمیگرده؟ به تمام اون چه از اول سوره گفته شد. ان هاوهی تذکرتون، به تمام اون چه در این کلام گفته شد، به محتوایی که در این سوره خوندیم، تمام اینها تذکره است. در وذکر اسم ربک گفتیم تمام اینها به خداورنده است. ببینید مشکل اصلی از کندمون شب خدمت دوستان، در قبال همین حقیقتی که الان مطرح شد، در قبال کیفت تقون این کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، در مورد قیامت مشکل اصلی انسان ها چیه؟ غفلت. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلی اوم حدید. این غفلته بود که الان به کناری زدیم میبینید. من اینو یه داخل پرانداز کوتاه بگم خدمت دوستان. ببینید شما یه نمیدونم مغازه چیز خاصی در محدوده محلتون هست، سر و کاری نداشتید به این کار و جنس، بعد از 4-5 سال سر و کارتون به این میفتد، بعد میگید، میگن آقا پنجامتری خونتون که هست، میگید اه ما 4-5 سال توی محل رد میشیم ندیدیم این مغازه رو، این کار رو، عجب غافل بودیم ما. غفلت رو کجا به کار میبرید عزیزان؟ شما تو منطقه خودتون، محل خودتون، یک کسی، شخصیتیست، یلیست، بزرگیست، صاحب فضلیست، صاحب کرامتیست، صاحب عددیست، ادبیست. یه روز که جنازه شو میبرن سر دست، بعد تو رسانه غیره میشنوید او کی بوده این آقا؟ کجا بوده است؟ این تو هم پشت خونه ما مینشسته؟ تو هم محلی ما بوده؟ عجب ما غافل بودیم. کم گفتیم این حرفا رو تو زندگیمون؟ کجا اینا رو به کار میدین کلمات؟ جایی که یه واقعیتی، یه حقیقتی، یه موضوعی هست، نزدیک ماست، میبینیم، مشاهده میکنیم، اما یمرون علیها و هم غافلون. اما از کنارش رد میشیم، التفات نمیکنیم. لقد کنت فی غفلت من هذا، قیامت عزیزان کنار ماست، مقابل چشممونه، اگر باز کنیم دیده را، حضور داره برا ما، برا اولیاء خدا، اما این غفلت نمیگذاره ببینیم. فرمود ان هذه تذکرتون، اینی که گفتیم تذکره است، به خود میاره، متوجه میکنه، غفلت زدایی میکند. پس فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، حالا ما گفتیم دیگه، حالا هر کسی که میخواهد اتخاذ کند به سوی پروردگارش راهی را. فرمود فمن شاء اتخذ، هر کس که میخواهد. پس این اتخاذ سبیل بر اساس چیه؟ مشیت. مشیت یعنی چی؟ یعنی اختیار، یعنی انتخاب. میخواهید بسم الله این را، نمیخواهید اونجا. من آنچه شرط بلاغ از با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. فمن شاء اتخذ، هر کسی که بخواهد اتخاذ میکند به سوی پروردگار خود سبیل را. حالا دقت کنید اینجا یک ظرافتی داره. این راه کدوم راهه؟ هر کس که بخواهد این راه را انتخاب میکند به سوی پروردگار، و این راهیست که میبرد به خدا. این حاضهی تذکرت، این حاضهی به هرچه برمیگردد این راه همونه. اگر مراد از این نهاوهی تذکرتون اینها تذکره ای بود که بیدارتون میکند، غفلت زدایی میکند، کل قرآن است. سبیل الله میشه چی؟ کل قرآن. همینطور هم هست، راه به سوی خداست. اگر این سوره مبارکه است نهاوهی، سوره مزمل، سوره مزمل راه به سوی خداست. حالا اگر مراد این دستوراتیه که داد، خوب دقت کنید، دستوراتیه که خداوند تو این سوره داد. انها وهی تذکرتون، اولین دستور چی بود؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بزرگان با لطافت، با ظرافت استفاده می کنند. یکی از راه ها و سبیل حرکت و اتصال به خداوند چیست؟ همون قم اللیل. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگر کسی میخواد از اون راه های میانبر و لطیف رو در رسیدن به خداوند تجربه کنه، درک کند این فرصت های الهی رو و بهره ببرد از اون حالات خوش مرغزار و شاق الهی و بوستان دوستان حضرت حق، بیاد اینجا بچرد، بهره ببرد و اون لذت خودش رو در اون افق شب استفاده کند و حالات خوش رو ادراک کند. و دیگه چی دستور داده شد؟ و رتل القرآن ترتیلا، و اون سبیل الله میشه و رتل القرآن ترتیلا. خیلی زیبا و لطیفه. پس این نهاوهی تذکرتون، این تذکرهی بود قفلت رو به زداید بیدارتون کند، به خود بیاورد. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هیچ کسی دونه دیگه هم نیست، هر کی بیاد آمده است، در باز است برای همه. هر کسی که بخواهد شاء اراده کند اتخذ الى ربه سبیلا. به اینجا که رسید برمیگرده به اول سوره. یه صنعتی که این گفتیم رد و صدر الال عجز، رد و العجزه الال صدر. با یه بیت شروع میکند یه قصیده رو، یه شاعر باز بعد از صد بیت گفته همون بیت اول رو در پایان با یه تغییری مطرح میکنه. میگن رد و صدر الال عجز، فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه. فرمود در آیه پایانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک. برمیگرده به بیداری شب. من هم یه جمله شو بگم که باید آیه طولانی است و فردا شب تمام کنم سوره رو خدمت دوستان. ان ربک یعلم انک تقوم، پیامبر نگران نباش، خدای تو میداند که تو تقوم و قیام میکنی، ادنا من ثلث اللیل، نزدیک کمتر از دو سوم، نصف، ثلث از شب رو، و طائفتون من الذین معک، خدا میداند که تو این کارو میکنی، و طائفتون، خیلی دقت کنید، طائفتون من الذین معک، اونایی که با تو هند، معیت با تو دار. این معیت، معیت فیزیکی نیست، این معیت وجودی است، معیت فکری، معیت ایمانی، معیت عرفانی. اونایی که پیامبر با تو هند، همراه تو هند، اونها هم به این سنت عمل می کنند. اما در این حال خدا جور دیگری است. والله یقدر اللیل و النهار علما ان لن تحصوا فتاب علیکم، الله اکبر. اما خدا شب و روز رو، ظرفیتی که در اون قرار داده است، فرصتهایی که مهیا کرده است، خدا میداند که شماها توان درک همه اون رو ندارید. لذا خداوند الان خفف علیکم، خفف الله علیکم، خدا سبک میکنه براتون، سخت نمیگیره. بلکه تاب علیکم، با رحمت خودش با شما مواجه میشه. حالا انشاءالله توضیح میدم و به بیان ساده تر کم شما را خدا زیاد میخره. و خداوند یا من یقبل یسیر و یعفو عن کثیر، اقبل من الیسیر. خداییست که کم رو میخرد، بحث این کم و زیاد نیست، کم رو میخرد، میپذیرد، با رحمت خودش با شما عمل میکند. انشاءالله این آیه پایانی که طول و عرض بیشتری هم داره خدمت دوستان در شب انتهایی سوره فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و حقایق ناب به این سوره مبارکه منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بهتر رو از عظمت قرآن این نهاوهی تذکره، از هرانچه خداوند به عنوان تذکره و تذکر فرمود به همه ما فزونتر از قبل مرحمت بنماید. ما رو هم از کسانی قرار بدهد که افتخار معیت با پیامبرش رو در دنیا و آخرت نصیب اونها می فرماید.